الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
لان دائم را اعدائهم اجمعین. ما به آخرین بحث از مباحث مقدماتی اجتماع امر و نهی به لطف خدا رسیدیم که بحث تفاوت تعارض و تزاحم با هم و با مسئله اجتماع امر و نهیه. توضیحات کلانش رو جلسه پیش عرض کردم و نقشه بحث رو باز یه مقدار تکرار میکنم و دیگه باید سریع متن رو بخونیم. محل بحث اینجا عرض کردم جای خوبی نیستش. این بحث اگه تو خود باب تعارض و تزاحم یاد بهتره که اونجا هم اجمالاً به همینجا رجوع داده. اینجا نمیشه خیلی بحث رو باز کرد چون شما هنوز تعارض و تزاحم رو نخوندید. اونجا هم که محل بحثشه به اینجا ارجاع میده. به هر حال ما بنابراین که اینجا رو سریع‌تر بخونیم اونجا که رسیدیم بیشتر توضیح بدیم چون سلطان بحثش اونجاست. محل بحث اینجا تفاوت بین تعارض مستقر با تزاحمه. باید حواستون باشه حالا تعارض مستقر داریم غیر مستقر داریم اینا. تفاوت تعارض مستقر با تزاحم و مسئله اجتماع امر و نهی. خلاصه نگاه ایشون چون تو این مسئله نگاه‌های مختلف وجود داره. علمای مختلف بیان‌های مختلف دارن که اصلا تعارض و تزاحم چه فرقی با هم داره اولا و ثانیا با اجتماع امر و نهی چه فرقی داره. ما اینجا تمرکز رو بیان ایشون می‌کنیم. خلاصه بیانشون هم خیلی ساده است. میگه آقا تعارض یه تنخه تو یه دسته است، تزاحم و اجتماع امر و نهی تو یه دسته دیگه است. چرا؟ میگه اصلا آقا کجا تعارض پیش میاد؟ اونجایی که ما هنوز نمیدونیم نظر دین چیه، نظر شارع چیه. دو تا حدیث به ما رسیده، یه حدیث میگه این کارو بکن، یه حدیث میگه این کارو نکن. یه حدیث میگه یه تسبیحات توی مثلا نماز کافیه، یکی میگه سه تا. تعارض یعنی دو تا دلیلی که قبل از این که ما بدونیم دین چی میگه، دو تا دلیل با هم در واقع تعارض داره. ما نمیدونیم این حدیث نظر مثلا اصلی دینه یا اون حدیثه. این فضای تعارض که بلدی. تزاحم و اجتماع امر و نهی فرق داره. تزاحم و اجتماع امر و نهی کجاست؟ جایی که ما دوتا حکم شرعی رو میدونیم که هم حکم الف خواسته دین است، هم حکم ب خواسته دین است. تو حالت قبلی که تعارض بود چی بود؟ الف و ب فقط دوتا روایت بود مثلا یا دوتا آیه بود یا هر چی بود که هنوز نمیدونستیم این الف و ب نظر دین است. میخواستیم تازه ببینیم الف نظر دین است یا ب نظر دین است یا هیچ کدام. تعارض در مقام اسلام میگن در مقام جعل هنوز، ولی تزاحم و اجتماع امر و نهی در مقام امتثاله. به چه معنا؟ به این معنا که میدونیم الف نظر دین است، میدونیم ب هم نظر دین است. الف مثل چی؟ مثلا سله. ب مثل چی؟ لا تقصه. میدونیم این دوتا نظر دینه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که الان حالا یه جای اتفاق افتاده این دوتا با هم داره جمع میشه. چه تزاحم چه اجتماع امر و نهی حالش این حاله. پس اولا تعارض از این دوتا جدا کرد با این ملاک. حالا میاد سر خود تفاوت تزاحم با اجتماع امر و نهی. این دوتا چه فرقی دارن؟ ایشون خیلی ساده یه مقدار ساده برگزار میکنه دیگه. حالا نظرشون رو میخونیم تا انشاءالله بعدا تو تعارض و تزاحم رسیدیم اونجا بعد بیشتر. میگه آقا تزاحم با اجتماع امر و نهی چه فرقی میکنه؟ میگه هیچی. اونجایی که مندوحه داریم یعنی چی؟ یعنی اختیار داریم. این میشه چی؟ اجتماع امر و نهی دیگه. وقتی مندوه نداریم یعنی مجبوریم یعنی مضطریم میشه تزاحم. همین کل این دو سه صفحه میخواد اینو بگه. کل این سه صفحه اخیری که ایشون یعنی آتی اخیر نه سه صفحه آتی که در پیش داریم همینو میخواد بگه. اگه ما بتونیم با تیل لسان این سه صفحه رو امروز بخونیم که خیلی خوبه. ایشون فقط یه دو تا نکته مقدماتی میگه قبل از اینکه همین بحثی که به همین سادگی است تقریبا همینه. هیچ حرفی بیشتر از اینی که دارم میگم نداره. فقط دو تا نکته مقدماتی داره. یکیش تقریبا ربطی به اینجا نداره که اول میگه، یکیش هم مرتبط با اینجاست. نکته اولی که همین شروع متن از فنهول صفحه 328 سه خط اینو میگه، میاد یه تفاوتی میذاره بین دو دسته عنوان. میگه آه یه سری عنوانا در واقع نشانگر ذات و ماهیت مصداق خودن، یه سری مفهوما نشانگر ذات و در واقع ماهیت مصداق خود. مفهوم مصداق یادتونه چیه؟ مفهوم مصداق خیلی ساده است دیگه، درسته؟ ایشون میخواد بگه دو دسته ما مفهوم داریم، یه سری مفهوما ذات و ماهیت مصداق خودش رو بیان میکنه، یه سری مفهوما ذات و ماهیت رو بیان نمیکنه. در واقع به اونا میگیم حاکیه از مصداقه، عنوان مشیره به مصداقه، نه اینکه بیانگر ذاتش باشه. مفهوم دو دلالت، شما میگید چه ربطی به مسئله ما داره؟ راستش اینه که هیچ ربطی نداره. ایشون نمیدونم هم خیلی چرا اینجا الان به عنوان مقدمه این بحث داره اینو میاره. خودش هم تو باورق میگه بعداً میخوایم از این توی جلوتر استفاده، ما هم جلوتر بیارید دیگه، چرا اینجا میارید الان ما رو دست انداز میندازید؟ داده جلوتر هم خیلی از این استفاده نمی، حالا برسیم، مهم نیست، نمیخواد سخت بگیرید. آقا خلاصه ایشون به عنوان ایس مقدماتی که شما فعلا بدونید خیلی ربط مستقیمی هم به اینجا نداره، فقط ربطش اینه که میخواد بگه آقا محل بحث ما اهم از هر دو دسته است. وقتی دو دسته میکنه شما انتظار داری بگی این دسته نیست اون دسته هست، ایشون دو دسته میکنه، میخواد بگه شامل هر دو دسته هم هست. آقا مثلا نمیدونستیم، هیچ شبهه‌ای نداشتیم شما اینو بگی، حالا ایشون زحمت کشیدین و فرمود. به اون دسته ای که مفهوم ذات و ماهیت مصداقو میرسونه، اصطلاح خاصش کلی و فرده، یعنی اصطلاح اخص کلی و خیلی جاها به کار میبرم، ولی اصطلاح خیلی اخص داره، کلی به من الاخص و فرد به من الاخص رو برای اینجا به کار میبرم. پس نمودارشو بکشید، آقا مفهوم و مصداق دو دسته دارد، مفهومی که بیانگر ذات و ماهیت مصداق است، مفهومی که بیانگر ذات و ماهیت مصداق نیست. به اونی که بیانگر ذات و ماهیت مصداق هست، یه اصطلاح خاص کلیه به من الاخص و فرد به من الاخص رو برای اینجا به کار میارم. به اون مفهوم میگن کلی، به اون مصداق میگن چی؟ فرد. البته کلی و فرد به من الاخص ها. به اون یکی دسته که بیانگر ذات و ماهیت نیست چه اصطلاحی به کار میبرن؟ اصطلاح عنوان و معنون. البته عنوان به من الاخص و معنون به من الاخص. چرا این تاکید دارم به من الاخص؟ چون این اصطلاحات به من العام من به کار میره، چه واژه کلی چه فرد، چه واژه عنوان چه واژه معنون، به من العام من برای هر دو دسته به کار میره. از افترقا اجتماع، از اجتماع افترقا، حال دیگه سخت نگیرید. ولی وقتی به من الاخص به کار میره، کلی و فرد یه دسته است، عنوان و معنون یه دسته دیگه است. خیلی خلاصه بخوام بگم، کلی و فرد برای مفاهیم ماهوی است، عنوان و معنون برای مفاهیم غیر ماهوی است. دیگه حالا تفصیل اینا چی و اینا خیلیش مرتبط با فلسفه میشه، یه مقدارم ایشون تو کتاب منطقی سعی کرد توضیح بده، اینقدری که ایشون براش مهمه و جدی گرفته راستش مهم نیست. توی فلسفه بحثای مهمی داره، تو اصولم یه جاهایی هست، حالا رسیدیم عرض میکنم. این یه مقدمه‌ای که در واقع خیلی ربطی به اینجا نداره، حالا اینو سریع بخونیم. فنقول، این تو این فنقول میخواد وارد چی بشه؟ وارد تفاوت این سه تا با هم بشه. این مقدمه اول که در واقع یه مقدمه، حالا جسارت نباشه ولی یه مقدمه بدون ربطه، مقدمه بی ربطیه به اصل بحث. ایشون میگه نل عموم منوج، عموم منوجی که تو اینجا تو درس دیروز گفتیم که عموم منوجه که حالت مشترک و شباهت این سه تاست دیگه، حالا عرض کردیم. انما یفرض بین متعلقه الامر و نهی. متعلق یعنی چی؟ متعلق امر، متعلق نهی. دقیق بخوایم بگید، دیروز من گفتم مصداق، ولی دقیق بخوایم بگید باید بگید عنوان من حیث مصداق. مثلا بین چی و چی آم تو منطق، بین چی و چی آم مخاص من وش بود؟ مثلا بین فرض کنید که عالم و فاسق، مثلا بین خود عنوان به ماهو و عنوان یا مصداق به ماهو و مصداق آم و خاص من وجهه؟ نه، بین مفهوم به لحاظ مصداقش. معمولا تو منطق اینجوری میگن که درستم هست دیگه. پس اینجا متعلق امر یعنی عنوان من حیث مصداق، مثل همون مثال سله و قصد دیگه، عنوان صلات من حیث مصادیق صلات و عنوان قصد من حیث مصادیق قصد با هم آم و خاص من وجهه، یعنی توی مصداقای مشترکن. خلاصه بین متعلق الامر و نهی فی ما اذا کان العنوانان یلتقیان فی فعل واحد. فعل واحد هم اینجا یعنی اون مصداق واحده دیگه، وقتی دوتا عنوان در یه فعل واحدی با هم جمع بشن سواء کان. حالا اینجا میخواد بگه دو نوعه، چه سواء کان العنوان به نسبت الی فعل من قبیل عنوان و معنون. این جمله رو دقت کنید، دقت کنید، گفته چه اینکه اون عنوان به نسبت فعل من قبیل عنوان و معنون باشه یا من قبیل کلی و فرد باشه. تو همین یه خط اون دو تا واژه عنوان به کار رفت. می‌بینید عنوان اول باید بنویسید عنوان به من الاعم یا اخص به من الاعم، یعنی خودش داره تو همین خط عنوان رو یه بار به من اعم به کار می‌بره، میگه حالا در واقع اینجا بهتر بود سواء کان عنوان به جای عنوان بنویسه مفهوم. عنوان به من الاعم مساوی همون مفهومه، یعنی مفهوم به نسبت مصادیقش دو حالت داره، یا چیه؟ یا من قبیل عنوان و معنونه. اینجا عنوان و معنون به معنی چیه؟ اینجا دیگه عنوان و معنون به معنی الاخصه. یعنی چه عنوان و معنون به معنی الاخص؟ یعنی مفاهیم غیر ماهوی. مفاهیم غیر ماهوی یعنی چی؟ یعنی ذات ماهوی اون مصداق رو نمیرسونه، فقط به عنوان مشیر حاکیه. اصلا عنوان مشیر تا حالا شنیدید دیگه، اصلا به خاطر اون واژه عنوان مشیر اسم اینجا رو میذارن عنوان و معنون. میگه یا از قبیل عنوان و معنونه یا از قبیل کلی و فرده. کلی و فرد هم باید دونیسید به معنی چی؟ به معنای اخص. چون یه وقتی هم دیدید کلی واژه کلی واژه فرد رو برای همه چی هم به کار میبرن دیگه، ولی به معنی الاخصش یعنی فقط تو مفاهیم ماهوی که حقیقت و ذات ماهوی رو میرسونه. اینا بحث میگم دقیق فلسفی داره که اصلا هیچ لزومی نمیبینم جاش. و هازا بدیهیون، خیلی بدیهی بود تا اینجاش، ولیکن یعنی هازا بدیهی یعنی که آقا احمد این دو تا یه مقدمه بی ربطی حقیقتش، ولیکن الان حالا پاورقی هم ببینید ایشون خیلی تلاش داره این دو تا رو بگه با هم فرق داره، خوبه ها بد نیست، ولی ربطی به اینجا نداره. خود ایشون هم میگه آقا ما بعدن تو 7-8 صفحه آینده از این استفاده میکنیم، حالا بذارید برسیم اونجا ببینید استفاده میکنه، استفاده خاصی جلوتر نمیکنه از این. حالا دیگه به هر حال چون دوست داشت یه جایی اینو توضیح بده، کاش اینو میبرد تو همون منطق مفصل توضیح میده، اینجا اصلا جاش نیست. حالا این تمام، میگه ولکن العنوان، از این ولکن العنوان مقدمه در واقع با ربط ما شروع میشه، مقدمه مربوطه ما از اینجا شروع میشه که حالا عنوانی که مأخوذ در متعلق خطاب است من جهت عمومهی الا نحوی. چی شد اصلا یهو رفت تو این؟ دقت بکن اینجاش یه دست اندازی داره، چیزا داریم چیکار میکنیم اینجا. ولکن العنوان المأخوذه، عنوانی که مأخوذ است در متعلق خطاب، عنوان مأخوذ که معلومه عنوان یعنی مثلا همون سله و همون تقصب و اینا، عنوان عنوانی که مأخوذ است در متعلق خطاب. متعلق خطاب یعنی چی؟ متعلق خطاب یعنی چی؟ بالا ما متعلق امر و نهی داشتیم، میخوام بگم این واژه متعلق و یه بارشون گفت متعلق امر و نهی، یه جا اینجا داره میگه متعلق خطاب. متعلق امر و نهی چی بود که بالا داشتیم؟ عنوان من حیث مصداقش بود. متعلق امر و نهی یعنی چی؟ به امر و نهی امر و نهی به چی تعلق گرفته است؟ متعلق دیگه اسم مفعوله، تعلق گرفته به امر و نهی، تعلق گرفته به امر و نهی. متعلق امر و نهی یعنی همون موضوع حکممون، یعنی مثلا سله، همون عنوانه من حیث مصداقه. ولی اینجا میگه متعلق خطاب. متعلق خطاب یعنی چی؟ اینا یه واژه لغویه، ولی چون داره یه بار میگه متعلق امر و نهی، اینجا داره میگه متعلق خطاب، ذهنتون مشوش میشه. متعلق خطاب چیه؟ یعنی آنچه تعلق گرفته است به خطاب. خطاب به چی تعلق گرفته؟ خطاب فقط به صلاته. متعلق خطاب یعنی همون دلیله، یعنی کل مثلا از صلات و واجبه. متعلق خطاب یعنی چیه که مورد خطاب خدا خطاب خدا به چی تعلق گرفته؟ خداوند چه فرموده است؟ خداوند کل از صلات و واجبتون فرموده است. پس این متعلق خطاب یه چیز عام‌تریه، کل دلیله. اونجایی که میگیم متعلق امر یا نهی، میریم داخل این خطابه، میریم داخل این متعلق خطابه، میگیم حالا از صلات و واجبتون یا سله، میگیم حالا اون امره به چی تعلق گرفته؟ میگیم اون امره به صلات. خطاب به کل سله، و بیریم داخل این امر، امر به چی تعلق گرفته؟ به صلات. خب میگم یکیش عامتره که اینجا متعلق خطاب باشه، هیچ چیز خاصی نیست، فقط من دارم توضیح لغوی مفهومش رو میدم، فقط چون نزدیک همه ذهنو بخواد. خلاصه متعلق خطاب رو بنویسید اون دلیل شرعیه، مثلا چی؟ مثلا از صلاتو، یعنی خلاصه اون حدیثه که ما میخواییم ازش اینو بفهمیم، اون حدیثه چیه؟ مثلا از صلاتو واجبتون، نه حالا اون یه دونه ای که الان محل بحثه، بله مجموعه، حالا اون یه دونه ای که محل بحث ماست دیگه، نگفت که متعلق همه خطاب ها، اون خطابی که الان محل بحث ماست. میدونید میخواد چیکار کنه اینجا؟ میخواد بگه آقا حالا اون عنوانی که توی اون خطاب اومده، تو متعلق اون خطاب اومده، این محل بحث ما چیه؟ یه بار از ذهنتونو دوباره بیایید تو بحث، در واقع محل اصلی بحث چیه؟ میخواییم فرق تعارض، تزاهم و اجتماع امر و نهی رو بگیم دیگه. گفتم ایشون میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه تعارض یه سنخه، اجتماع امر و نهی با چیز اون که چیه؟ تزاهم یه سنخه دیگه است. این دوتا سنخ بودن میخواد اینجا نشون بده. ببینید میگه من جهت عمومهی الان نهون یک، چند خط پایین تر میگه دو دیگه. این یکه رو میخواد بگه این مدلی که مدل یکه تعارض، اون مدلی که مدل دوه تزاهم و اجتماع امر و نهیه. حالا اون مدلی که منجر به تعارض میشود و میخواد توضیح بده، اون مدلی که منجر به اجتماع امر و نهی و تزاهم میشه، چه فرقی داره این دو مدل با هم؟ نظر خاص مرحوم مظفر اینه، میگه آقا اصلا روح فرق اینا رو که خودتون از خارج عرض کردم الان براتون واضحه، فرق اینا به چیه؟ به اینه که یکی مقام تشریعه، یکی مقام امتثاله. حالا مرحوم مظفر همین رو چجوری توضیح میده؟ میگه ما از کجا بفهمیم حالا مقام تشریعه یا مقام امتثال؟ میخواد برای شما یه راهکار اثباتی بده، یه روش شناختی. آقا دو تا حدیث دیدی، از کجا بفهمی الان این هنوز تو مقام جل ما نمیدونیم کدومه، یا نه تو مقام جل میدونیم، تو مقام امتثال گیر داریم. ببین پس در این یکمیشون زود رفت تو دل بحث. الان شما میگید چی شد؟ قبل از اینکه بره باید یکم یه دو سه خط همین مقدمه چینی رو میکرد، این وسط جا داشت. حالا این همه ایشون توضیح میده، اینجا رو باید توضیح میداد. ایشون خیلی زحمت کشید و ما هم هرچی بلدیم از ایشون و از در واقع این بزرگوارانه، ولی دارم عرض میکنم از جهت آموزشی حواستون باشه، چون بعدن تو مباحثه و بعدن هم خلاصه تو مطالعات بعدی گیر نکنید. این وسط، یعنی قبل از اینکه بگه ولکن العنوان، باید یه مقدمه می آورد. چی میگفت؟ میگفت آقا تعارض سنخش با تزاهم اجتماع امر و نهی اساسا تو چی فرق داره؟ تو اینی که اون تو مقام تشریع است، یکی تو این دوتا تو مقام امتثال. حالا سوال میکرد آقا از کجا میخوای بفهمی؟ دوتا روایت که به تو دادن، دوتا روایت دادن، از چی، از این روایت ها کجا این روایت رو میخوای بفهمی که یکی این تو مقام مثلا تعارضه، تو مقام جهله، هنوز معلوم نیست که بگیم تعارض، یکیش بگیم نه معلومه ولی تو مقام امتثاله. میخواد یه راهکار اثباتی بده. راهکار اثباتیش چیه؟ من با دوتا مثال عرض کنم. ایشون میاد میگه آقا تمرکز بکن روی اون در واقع عنوانی که تو این دلیلا اومده، مثلا حکم یه روایت رو چی رفته، حکم اون یکی رو چی رفته، اینو دقت بکن رو چه عنوانی رفته. اگه اون چیزی که خدا داره به اون دستور میده یه شمولیتی داشت که تمام مثلا تو روایت یک تمام موارد رو میگرفت و نفی بقیه احکام میکرد، این ما دوتا روایت داریم الان جلوی ماه، ما میخواییم تشخیص بدیم این دوتا روایت الان سنخ مشکلی که با هم دارن، سنخ مشکل در مقام جله یا سنخ مشکل در مقام امتثاله، از کجا بفهمیم؟ ایشون میگه آقا وقتی سنخ مشکل در مقام جله که این دوتا روایت حکم یکی، حکم اون یکی رو نقض کنه، حکم اون یکی هم حکم اون یکی رو نقض کنه، یعنی این دوتا تکاذب داشته باشن، یعنی این بگه تو نه اونم بگه تو نه، تکاذب، تکاذب یعنی این تکاذب دو تفاول دیگه، دو طرف است. میگه اگه اینجوری بود این هنوز تو مقام جعله، یعنی ما نمیدونیم شارع الان کدوم یکی از این دوتا رسما اصلا میخوادش، یعنی کدوم یکی از این دوتا اصلا دینه، این روایت داره میگه اون نه، اونم داره میگه این نه، این میشه تو مقام جعل. کی این پیش میاد؟ وقتی یه روایتی بگه آقا حکم من همه جا هست و آن یکی احکام که در روایات دیگه است نیست، اون یکی روایت هم بگه نه حکم من همه جاست. حالا روایتی که زبون ندارن انقدر واضح صحبت کنن، کی اینجوری میشه؟ کی اینجوری میشه؟ وقتی اون حکمی که توی اون در واقع یه روایت هست به شکل عام استقراقی باشه، عام مثل عموم استقراقی، حالا عام خیلی دقیق، عموم استقراقی باشه، یعنی حکمی که تو روایت اول هست استقراق غرق بشه، شامل بشه همه مصادیق رو به دلالت مطابقی، به دلالت مطابقی همه رو شامل میشه، به دلالت التزامی بقیه رو نفی میکنه، بقیه احکام رو نفی میکنه، میگه فقط منم. اون یکی دلیل هم همینطور، اون یکی هم به دلالت مطابقی همه رو شامل میشه، به دلالت التزامی میگه بقیه نه. ببین دلالت مطابقی یعنی چی؟ یعنی من بگم آقا همه اینا برای من لازمش اینه که هیچ کدوم برای بقیه نه دیگه، من نگفتم برای بقیه نه، گفتم همش برای من، واضحه؟ همین این وقت. حالا خلاصه کی در مقام جعل است؟ وقتی سنخ عمومیتی که تو این دوتا روایت هست، دوتا دلیل هست، سنخ استقراقی باشه، این میشه تو مقام جل. حالا که تو مقام جل شد، راهکارم که بهتون دادم، این سنخ، این میشه کدوم بحث؟ چه بحث تعارض. حالا باید برید، تعارض برای خودش قصه داره. تعارض در واقع یا مستقر بود یا غیر مستقر، غیر مستقر روش هایی داشت و اینه دیگه، میشه باستان باب تعارض، یعنی روش هایی که در باب تعارضه. اونجا مثلا چی خوندیم تو باب تعارض؟ میدونم یادتون نیست خیلی ها، ولی اجمالا یعنی پیش‌فرضشون گرفته شما یادتونه. مثلا اونجا خوندید آقا ما یه چی داریم؟ یه قاعده اولیه داریم. قاعده اولیه رو مثلا خیلی ها گفتن چیه؟ تعارضا تساقطا. حالا البته قاعده اولیه دیگه هم بود، ولی قاعده اولیه که دو تا چیز با هم تعارض داشت، دو جفتش ساقط میشه، میریم سراغ دلایل دیگه، یا اگه دلیل نبود میریم سراغ اصول عملیه. این میشه مباحث مربوط به باب تعارض. کلن اینو بذارید کنار. پس کی اینجوری میشد؟ وقتی دوتا روایت تکاذب داشت. وقتی عمومش، کی تکاذب داره؟ وقتی عمومش استقراقی باشه. حالا یه حالت دیگه داریم. حالت دیگه اینه که اون دوتا عموم استقراقی نباشه. اصطلاحی که ایشون به کار میبره عموم بدلی باشه. یعنی چی؟ یعنی به دلالت مطابقی تو حالت طبیعی اولیه همه مصادیق رو میگیره، اما به دلالت التزامی نمیگه بقیه نه، اونجا میگه بقیه نه، اینجا ساکته، احسن، نمیگه بقیه نه یا بقیه آره، به طور طبیعی همه رو شامل میشه، جا برای بقیه هم باز میکنه. وقتی اینجوری باشه چه اتفاقی میفته؟ اینجوری باشه میگیم آقا جفت اینا خواسته خداست. حالا ما در مقام امتثال نمیتونیم ما مثلا توی شرط خاصی انجام بدیم، اون دیگه مشکل کیه؟ مشکل ماه. حالا مشکل ما یا به شکل در واقع اختیاری توسط خودمون ایجاد شده، یا به شکل اضطراری برامون پیش اومده، یعنی یا مندوحه داریم یا نداریم. اگه مندوحه داریم چه بحثی میشه؟ یعنی اختیار داشتیم و خودمون انداختیم توی این بدبختی، میشه اجتماع امر و نهی. اگه مندوحه نداشته باشیم، خلاصه مجبورید افتادیم توی این حال و هوا، میشه چی؟ تضامن. این میشه خلاصه حرف ایشون. حالا اجتماع امر و نهی بشه چی میشه؟ دارید می‌نویسید، این تهش هم بنویسید. حالا فرض کن رفتیم تو اون شاخه اجتماع امر و نهی. حالا چیکار کنم الان؟ بستگی به مبنات داره. یا قائل به امتناعی یا قائل به جوازی. قائل به جواز باشی میگه آقا مشکلی نداره، از یه جهت داری اسیان می‌کنی، از یه جهت داری چیکار می‌کنی؟ از یه جهت دارید اسیان می‌کنی دیگه. مشکلی اصلا جوازی مشکلی نداره. مشکلی نداره یعنی که جایز است، امکان دارد. امتناعی چی میگه؟ امتنایی میگه نمیشه هر دوتای اینا الان خواسته خدا باشه. ببین تو مقام امتثال دوباره پل زد به کجا؟ امتنایی پل زد به مقام جعل، که آقا نمیشه خدا الان هر دوتا رو از تو بخواد.
شفعلی شد،
یعنی فعلیت نداره دیگه. بله، حالا همینجا یکم گیر میکنه، یعنی از بس اومدم جلو که بگم نکن اینجا باز دوباره یکم شبیه تعارض شد، که یعنی ایشون یه جوری که خیلی انگار مسئله حله، حالا اینجا یه مقدار گیر داره. حالا اینا عرض کردم فقط بدونید گیر کار هست، ولی حالا ما نظر ایشون رو بخونیم. پس این از این. حالا توضیحی که دادم متن رو تحلیل، ولکن العنوان المأخوذ فی متعلق خطاب، عنوانی که مأخوذ است در متعلق خطاب، متعلق خطابم اون دلیل شرعیه، من جهت عمومهی، یعنی اون نوع عمومش، الا نحوین، دو نحوه، ان یکون ملحوظن فی الخطاب فانیان فی مصادیقه علا وجه. ببینید کنید، ان یکونه اسمش، اسم کانه چیه اینجا؟ ان یکونه چی ملحوظن؟ ان یکون عنوان دیگه، ان یکون عنوان، بله ان یکون عنوان منحوز، یعنی عنوان ملحوظ باشه در خطاب چجوری؟ فانیان فی مصادیقهی علا وجهن یسعو فلان. شما زیر این مصادیقهی علا وجهن یسعو خط بکشید تا جلوتر بهتون بگم. حالا فانیان این یعنی چی؟ فانیان فی مصادیقهی علا وجهن، فانیان شما بنویسید، فانیان یعنی مرآتن. ببین عنوان مرآت هست برای مصادیق دیگه، مفهوم در واقع مرآت هست برای مصادیق. حالا این مفهومه، مفهوم چی؟ مفهوم اون عنوانه، در واقع اون عنوانی که توی دلیل شرعیه، این مرآت باشه برای مصادیقش. چجوری؟ علا وجهن یسع، یسع یعنی شامل، سریان، علا وجهن یسع یعنی یسع اون عنوان جمیع الافراد را شامل بشود، آن عنوان همه افراد را، به ما لها من الکسرات و الممیزات، یعنی آقا خلاصه تمام افراد رو شامل بشه مستقیم دونه دونه، یعنی میگه همه اینا فقط برای حکم منه. فیکونو شاملن، میگه پس در نتیجه شاملن، فیکونو یعنی اون چی؟ اون عنوان شاملن. یکم اینجا عبارت رو باید با من بیاین جلو ها. فیکونو شاملن، اون عنوان شامل است، فی سعتهی یعنی با اون شمولش، با اون سعی که داره شامل است، لموز الالتقا، شامل این موضع التقا مع عنوان المحکوم به حکم آخر هم هست. ای مگه محل بحث ما دو تا روایت نبود که این دو تا عموم خصوص منوجهن تو اون حالت اشتراکی منوجهیه، اون خصوص منوج یعنی یه جای مشترکه دیگه، همه بحث ما سر اون مشترک است، یعنی اون موضع التقاه. حالا مثال ایشون چی میگه؟ میگه چون هر کدوم، ببین عنوان الف شامل همه مصادیق، عنوان ب هم شامل همه مصادیق محکم، در نتیجه شامل اون قدر هر جفتشون شامل اون قدر مشترک هم هستن. تو قدر مشترک یه مشکلی پیش میاد، این یکی میگه قدر مشترک فقط حکم منو داره، اون یکی میگه قدر مشترک فقط حکم منو داره، حکم تو رو نداره. اینا تو این قدر مشترک تکاذب دارن. ایشون میخواد اینو توضیح بده. چجوری توضیح میده؟ خیلی داره مفصل توضیح میده. میگه فیکون و شاملا فی ساعتهی، یعنی به خاطر هر کدوم از این دو تا روایت، به خاطر شمولی که داره، شامل اون موضع التقا. موضع التقا یعنی چی؟ شما بنویسید موضع التقا یعنی چی؟ یعنی همون قدر مشترک در چی؟ در اون مصادیق عام منوج دیگه، تو اون عام منوجی که از اول محل بحث ما بود، هر کدوم شامل اون قدر مشترک هم میشه، قدر مشترکی که عنوان محکوم به حکم آخر بود. خلاصه فیعد و فی حکم المتعرض له حکم خصوص مر موضع التقا. مثالش چیه؟ مثالش براتون واضح میکنه. یه مثال، ایشون مثال متاسفانه نزده تا آخرش، من مثال خوبشو براتون بزنم. مثالشو فرض کنید دو تا روایت داریم، یکی بگه فی ای صلاتن سلم از ساتر، یکی میگه در هر نمازی با ساتر، یعنی باید اون مقداری که باید پوشیده بشه پوشیده بشه. چرا من اولش فی ای صلات آوردم؟ و من خواستم اون استقراق و تصریح کنم با لفظ فی ای صلات، در هر صلاتی باید سلم از ساتر باشی. یه روایت دیگه بگه، میگه فی ای صلاتن لا تسلف المقصوف، در هر صلاتی، یعنی ناظر به هر صلاتی، در واقع در هیچ صلاتی، اینجوری باید معنی کنیم، در هیچ صلاتی تو لباس قصری نماز نخون. یکی میگه تو هر صلاتی باید ساتر داشته باشی، یکی میگه تو هیچ صلاتی نباید با لباس قصری نماز بخونی. ببین ساتر و مقصوب دوتا عنوانن آم و خاص منبشن، یعنی ما یه ساترهایی داریم قصری نیست، یه قصریایی داریم ساتر نیست، درسته؟ مثلا کلاه قصری، حالا کلاه تو نماز داشته باشی نداشته باشی فرقی نداره، درسته؟ ولی یه جایی هست یه مشترکه، یه ساترهای قصری هست. حالا یه دلیل داره میگه آقا تو اون قدر مشترک، تو اون موضع التقا در نظر بگیرید، یه دلیل داره میگه که نه نباید با تو لباس قصری نماز بخونی، درباره همونجا یه دلیل داره میگه نه تو هر نمازی باید با ساتر باشی. الان یه مثالی داریم هم ساتر هم قصریه، و هر کدوم از اینا داره میگه اون یکی نه. این میشه چی؟ میشه تعارض. حالا باید چی کار بکنیم؟
ما
نه حالا دیگه شما الان در مقام فقاهت که فتوا نمیخوای بدی، داریم بحث اصولیشو میکنیم، درست؟ حالا آخرش باید چیکار کنیم؟ شما میگی نماز خلاصه ساقط میشه دیگه، فتوا خب این نیست دیگه، همین اصول میکنیم اینا رو یاد بگیریم.
این مگه نمیشه حال
چی؟ نه حالا بذارید به اجتماع امر و نهی برسیم. تو این اجتماع امر و نهی اینجا چی بودش؟ اینجا حکم سله و لاتو سله بود. اجتماع امر و نهی لسان ادلش چیه؟ سله و لا تخصبه. نشتش اصلا همینه. میگم اینجا آره اصلا اونجا دو تا، یکی میگه سله، یکی هم میگه لا تخصب، ولی اینجا یکی میگه سله، یکی میگه لا تو سله. اینا دقیقا شاخ به شاخ همان اصطلاحا تکاذب دارن. فرقش در واقع تو اینه دقیقا. به خاطر همین شبیه همه دیگه، به خاطر همین شبیه هم آدم میگه این که اون شد، اون که این شد، داره اینا رو توضیح میده. حالا میگه پس چی؟ حالا گم نکنی بحثو. میگه فیعد و فی حکمه، میگه آقا هر کدوم تو اون قدر مشترک داره میگه فقط منم، پس در حکم متعرض حکم خصوص موضع التقام هست. این فیعد داره یکم بد نوشته، ببین اینا رو میشد خیلی روان‌تر نوشت. یعنی آقا هر کدوم درباره همه، ببین هر روایتی درباره همه مصادیقش حرف داره، من جمله چی؟ من جمله قدر مشترک. فیعد و فی حکم متعرض، یه جوری فی حکم که نه، یعنی آقا داره به دلالت مطابقی تکلیف اون موضع التقا را مشخص میکنه. هر کدوم از اینا یعنی جفتشون دارن انگوش میذارن رو موضع التقا. حالا ولو من جهت کون موضع، ولو از این جهت که موضع التقا متوقع الحدوث علا وجهن، گرچه که الان اون موضع التقا هنوزم یعنی الان تحقق پیدا نکنه ها، اینو در چی داره میگه؟ به خلاف تضاهم اجتماع امر و نهی که الان باید پیش اومده باشه، الان باید بالفعل پیش اومده باشه این مشکل، اما اینجا هنوز مشکلی نیست، هنوز در مقام جل. میگیم آقا ممکن است بعدن یکی یه ساتر قصوی بخواد نماز بخونه، هنوزم پیش نیومده، متوقع الحدوثه. یعنی ولو از این جهت که بعدن میخواد پیش بیاد، چجوری پیش بیاد؟ علاوه یکون و من شأنهی، اینجوری پیش بیاد که از شأن موضع التقا، شأنهی یعنی شأن موضع التقا، اینه که ان ينبه علیه المتکلم فی خطابه. میگه آقا بعدن هم این مشکل پیش بیاد، در واقع مخاطب انتظار داره متکلم از قبل وضعیت این قدر مشترک مشخص کرده باشه. اینا رو لزومی نداره بگه ایشون، خیلی داره بیخود شما رو فکر می‌کنید عجب بحث پیچ، همونی که عرض کردم لب به مسئله این، بقیه‌اش دیگه توضیحات بیش از حده. حالا فیکون اینجا دوباره یه خط تکرار می‌کنه، فیکون و عقد همون تکرار حرفای بالاست. پس عقد عنوان علا وجهن یسع و جمیع الافراد به مال همین الکثرات و المعزاد لهذا القرض من التهویب و نحوی، پس عقد عنوان به نحوی که همه جا رو شامل بشه، قرض مولا اینه. مولا چرا یه جوری گفته همه جا رو شامل بشه؟ چون میخواد تکلیف تمام نقاط حتی موضع التقا رو مشخص کنه. ولا نزایق و که انتسما مثل هذا العموم العموم الاستقراقی، میگه که مشکلی نداره اسم این عمومو بذاریم عموم استقراقی، کما سنع بعضهم. شما این کما سنع بعضهم و پاورقی گفته آقای خویه تو معاذرات آدرس داده، برید این سفر رو ببینید، ببینید پاورقی داره تو حرف درستی میزنه. در واقع شما یه اصطلاحی تو عام باب عام خاص داشتید، سه تا بود عام خاص، عام استقراقی، عام مجموعی، عام بدلی، اما اینجا داره دو تاشو میگه، یکی عام استقراقی داره میگه، یکی عام بدلی. پس عام مجموعی چی؟ ایشون چرا داره میگه لا نزایق و که، یعنی اصلا مشکلی نیست حالا اسم اینجا رو بذاریم عموم استقراقی، کما سنه بعضهم، مگه بعضی فقط این کارو نکرده بودن؟ همه که اون سه تا عامو گفته بودن، عام استقراقی، مجموع بدلی، که همه گفته بودن. داستان اینه که اینجا عموم استقراقیه، فرق داره با عام استقراقی. اونجا عام عموم به معنی الاخص، عام به معنی الاخص تقسیم به اون سه تا میشد، اما اینجا عام و عموم منظور عام و عموم به معنای در واقع لغویشه. شما پاورقیشو برید رجوع کنید امشب، فردا باید به من توضیح بدید این پاورقی درست بود نبود. حالا این حالت اول، بعد دوباره تکرار میکنه، میگه ول مقصود، این دوباره تکراره، از اینجا یه خط و نیم تکراره، ول مقصود ان العنوان، حالا شما ندارید، اینجا گفته محاضرات جلد 5 صفحه 152، اون بعضو اینجوری گفته جلد 5 صفحه 152 ول مقصود دوباره تکراره، ول مقصود ان العنوان اذا اخذ فل خطاب علاوه چه یسع و جمیع الافراد ما لها منن کذارات و الممیزات، تکرار همون را که گفتم، یکونو، یعنی اون خطاب فی حکم متعرض له حکم کل فرد من افرادهی، تا اینجاش تکرار بود. از اینجا نکته اساسی رو تازه داره میگه. نه چرا ایشون اینجوری نوشته اینجا؟ اون قشنگ تو سه چهار خط میتونه خیلی واضح بنویسید دیگه. هی تکرار تکرار. اینجا نکته گم نکنید. این خیلی مهمه. میگه فیکونو نافیان به دلالت الالتزامیه لحکم لکل حکم منافل لحکمهی. اینجا رو باید خط بکشید خصوصا زیر اون التزامیه. میگه حالا که شامل همه و تک تک افراد میشه به دلالت مطابقی، پس به دلالت التزامی داره نفی بقیه حکما رو میکنه. در نتیجه تو اون موضع التقا چه اتفاقی میفته؟ هر کدوم اون یکی رو داره نفی میکنه، تکاذب میشه. اینجا میشه محل تعارض. بعدن میخواد اینو بگه. شماره دو چیه؟ من سه چهار خطشو سریع بخونم. شماره دو، حالت دو اینه که ان یکون العنوان ملحوظا فی الخطاب. اینه که عنوان ملحوظ، ببین خط با یک مقایسه کن، بالا هم گفت ان یکون ملحوظا فی الخطاب، اینجا هم داریم که ان یکون عنوان ملحوظا فی الخطاب. بالا گفت فانیان، اینجا هم میگه چی؟ فانی، یعنی یک و دو رو کنار هم ببین. ولی از اینجا فرق شروع میشه. بالا گفت فی مصادیقه علی وجه یس همه فلان، که من گفتم زیرش خط بکشید. اینجا میگه فانیان فی مت، زیر این خط بکشید، مطلق الوجود المضاف الی الطبیعه. اصلا یه جوری گفته، شما میگین دیگه از اسرار عالم هستی چی؟ چرا اینجوری آخه صحبت کنیم؟ یه اشکال به کل اصولیونه ها. مطلق الوجود المضاف الی الطبیعه، او جون میخواد بگه که یعنی این طبیعت رو ایجاد بکن. همین مطلق وجود هیچ ربطی به هیچ بحث اسرار عرفانی اینا نداره. مطلق الوجود المضاف الی الطبیعه یعنی چی؟ یعنی اون طبیعت، مثلا بودن صلات، مطلق وجودی که اضافه میشود به صلات، میگیم بودن صلات. آقا یکی هم میاد میگه که سله، یعنی صلات رو ایجاد، ببین این یعنی سله، سله میگه صلات رو ایجاد بکن. مطلق وجودی که مضاف میشه به طبیعت، یعنی طبیعت صلات رو بباشان، خلاصه وجود بهش مثلا تحقق ببخش اینجوری. یعنی میخواد بگه آقا این یکم نرمتره، منظورش اینه. میخواد بگه اینجور نیست که بگه دونه دونه همه رن، نه، همین که صرفا داره میگه اینو من میخوام، صلاتو میخوام. مثال اینجا چیه؟ مثال بالا اون فی ای صلاتن اونجوری بود، مثال اینجا سله و لا تقصبه. سله یعنی در من از تو صلات میخوام، یعنی طبیعت صلاتو از تو میخوام. لا تقصبم یعنی آقا طبیعت، هیچ طبیعت قصبی رو در واقع تحقق نبخش. همین. حالا این دوتا یه جایی اتفاقا با هم داره چیز میکنه، کنار هم میاد، این دیگه مشکل مقام امتثاله. به خلاف قبل که یکی میگفت سله، یکی میگفت لا تو سله، دوتا شاخ و شاخ. میگه مندون ملاحظت کونه ی علی وجه، میگه آقا مندون ملاحظت کونه یعنی میگه مثل بالا نباشه. بالا چه جوری بود؟ علی وجه یسر و جمیع الافراد بود بالا، ولی اینجا اونجوری نباشه. یعنی چی؟ ای لم تل حذفی الکسرات و الممیزات. بالا چی بود؟ بالا یلحظ بود دیگه، درسته؟ فی مقام الامر وجود طبیعت، طبیعت هم یعنی طبیعت صلات، طبیعت قصد. ولا فی مقام نهی عن وجود طبیعت اخرى، میگه چه تو هم چه تو نهیش، فقط طبیعت رو میخواد، نه اینکه همه رو شما. فیکون المطلوب فی الامر والمنهی عن فی نهی صرف وجود طبیعه. آقا این شبیه به صرف الوجود و تو فلسفه و کلام هیچ ربطی نداره. نه متاسفانه اصطلاحاتی که راه پیدا کرده هیچ روزی، آقا صرف وجود طبیعت یعنی آقا همین سله، یعنی آقا تو نماز میخوام، همین لا تقصب یعنی بس میخوام نکنی، همین سله. نه اینکه هر صلاتی هر مصداق مصداقشو باید بری بیاری، یا لا تقصب بری هر در واقع هر مصداقشو عنایت. بله یه نکته تو نهی هست که صفحه 118 همینجا خوندید، شب رجوع کنید تو نهی. درسته لا تقصد فقط طبیعت رو نمیخواد، ولی خب عقل به تو میگه آقا وقتی طبیعت رو نمیخواد هیچ فردیش هم نمیخواد. خب ولی یسمه مثل هازل عموم العموم بدلی کما سنه بعضهم. اینجا رو میگیم عموم بدلی. اینجا این دو این مقدمه ای که گفتم مرتبطه تموم شد. از اینجا فاین کان العنوان تازه وارد بحث میشه که میگه حالت یک میشه تعارض، حالت دو میشه فلان. حتما پیش مطالعه کنید چون دیگه واقعا باید سریعتر پیش بریم، ولی حتما اون آدرسی که عرض کردم رو نگاه کنید جواب بدید اون مجموعی چیه. پس چون معمولا تو بحث‌های عام و خاص سه دسته میکنن، ایشون چرا دو دسته فقط کرد و اینا، ان شاء الله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Thank you.
نمیشتم.